جمعه 12 خرداد ماه 1402، نشست 14، مبانی استنباط احکام مستحدث، آخرین نشست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چون در نشست قبل مطالبی رو راجع به یکی از خطوط قرمز و منطقه ممنوعه رو در معاملات بیان کردیم، اکل مال به باطل، و فرصت نکردیم که خلاصه ای از اون بحث رو بنویسیم و املا بشه شما بنویسید، میخواد اول کار چند خطی رو من بگم، خلاصه بحث یادداشت کنید، بعدا اگر خواستید مراجعه میکنید تا انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. یادداشت کنید، اکل مال به باطل. از اموری که در اسلام ممنوع شده و در واقع استثنایی است از قاعده تسلط بر اموال، تصرفاتی است که از آن به اکل مال به باطل یاد می شود. اصل در این عنوان دو آیه از قرآن است. بله، آیه، بیارم آدرس آیه رو یادداشت کنید، آیه 29 از سوره نساء، سوره چهارم قرآن، و آیه 188 از سوره بقره. آیه رو نگاه میکنید، یادداشت میکنید و ترجمه میکنید. البته ما در سوالمون نمیگیم آیه رو کلن بیارید ترجمه کنید یادداشت کنید، ولی خواستید داشته باشید. این تکه رو دقت کنید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال خود را به باطل مخورید، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر اینکه بوده باشد تجارت از روی رضایت از طرف شما. به برکت این دعایه نهادی جعل شده، مطرح شده در شریعت اسلام به نام اکل مال به باطل. اکل مال به باطل مصادیقی داره. در روایتی امام صادق می فرمایند قریش قمار می کرد، حتی گاهی همسر، خانواده و اهل خود را در قمار می آورد. خداوند با این آیه نهی فرمود از این کار. و در روایتی دیگر امام باقر علیه السلام باطل را به ربا، قمار، کم فروشی و ظلم تفسیر کردند. به قسم دروغ و شهادت دروغ هم باطل تفسیر شده است. حتی در نص معتبر دیگری امام صادق می فرمایند نیازمند به استقراض، یعنی قرض گرفتن، تا وقتی بر ادای قرض قدرت ندارد از مردم مالی به قرض نگیرد و اگر مقروض است و مالی در اختیار دارد با آن دین خیش را ادا کند و در معیشت و گذران زندگی مصرف نکند. امام سپس به آیه اکل مال به باد، به آیه مورد بحث، نه مثل اکل مال، به آیه مورد بحث اشاره می فرمایند. در تطبیق اکل مال به باطل بر برخی از مصادیق باید گفت: یک، آیا تعیین وجهی معین در مقابل حق فسخ یا تخلف از تعهد اکل مال به باطل است؟ به نظر می رسد چنان که مشهور فقها نیز فرموده اند تعیین چنین وجهی و گرفتن آن اکل مال به باطل نباشد. بالاخره وجهی برای ضمانت و اطمینان می توان قرار داد. دو، اخذ مال در مقابل تسریع کار. واضح است که نمی توان به طور مطلق وجه مزبور را حلال دانست و قائل شد که اکل مال به باطل نیست. لکن چنان که روال کار بر صرف وقت باشد و شخص خارج از وظیفه اداری خیش کاری را انجام دهد یا به آن سرعت بخشد، در صورتی که خلاف قانون و مقررات نباشد، اخذ این وجه حلال است. حلال است. سه، حقوق با تخلف از مقررات، اکل مال به باطل است. در واقع رشوه اختلاس از مصادیق این قسمت است، چهار، قرارهای تبلیغاتی و انتخاباتی در صورتی که همراه با فریب، تدلیس و وعده های کاذب باشد، اکل مال به باطل است. شرکت های هرمی، پنج، شرکت های هرمی در صورتی که جنسی در میان نباشد، و افراد بر اساس توهم و حباب معاملاتی را صورت دهند، جایز نیست. اما برخی از این معاملات وجه شرعی دارد. تو پرانتز بنویسید به کتاب فقه پدیده‌های نوپیدا تقریرات درس این جانب مراجعه شود. خب اینجا دیگه یه لحظه توقف کنید. خواستید کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی رو میبینید. ما از صفحه 135 تا 240، یعنی 106 صفحه راجع به این آیه و این نهاد بحث کردیم. مقاله من دارم، اگر خواستید، مایل بودید، احیانا الان تاریخ چاپش اینا پیشم نیست، بزنید علی دوست. بله، الان یه لحظه. بله، مقاله دارا شدن ناعادلانه و بلا جهت در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با اکل مال به باطل. شاید این کار تا قبل از این مقاله صورت نگرفته بود و این مقاله در واقع قدم جدیدی است که ما این رو دادیم به کاوش نو در فقه، بله، بهار و تابستان 95، شماره 78. در اونجا خوب در واقع یک عنوان دیگری رو ما مطرح کردیم که در قانون آمده، دارا شدن ناعادلانه، که خب چه نسبتی با اکل مال به باطل داره. در هر صورت بحث مهمیه و باید گفت از منصفانه بگیم از افتخارات نظام اقتصادی اسلامه، که با این که مثل سوسیالیسم همه چیز رو دولتی نمی کنه، نمی بنده، قانون تسلط داره که گفتیم، اما مثل نظام کاپیتالیسم و سرمایه‌داری هم نیست که بگه انسان‌ها مطلقا بر مالشون مسلطن. قمار، دزدی، حالا دزدی که کسی نمیگه، اون سرمایه‌دارش هم نمیگه، ولی یه کاری بشه که در واقع به نوعی دزدی باشه. گاهی اقتصاددان‌ها میگن برخی از این خلق پول‌ها یک نوع سرقت اموال مردمه و در واقع دست در جیب مردم کردن، دزدی یقه سفید ها به نوعی. خب اینا رو ممنوع میکنه. این قسمت تا اینجا، اما دیگه من نمیگم ابتدا بگم و بعد بنویسید، آروم آروم میگم و مینویسید خود به خود، یه مقدارم سریع‌تر پیش بریم. بزنید ربا. در واقع اگر دقت کنید، یک خط قرمز و منطقه ممنوع دیروز بود قرار، یک خط قرمز و منطقه ممنوعه همون باز دیروز مطرح کردیم، یعنی جلسه قبل، منظورم از دیروز جلسه قبله، اکل مال به باطل، و سوم ربا. ربا یادداشت کنید، بنویسید، در اصل از قرآن گرفته شده، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این که ببخشید خوندیم، اشتباه کردم، آیه ربا. آیه ربا اینه، من آیه رو میخونم، نمیخواد بنویسید، بعدن رجوع میکنید و ترجمش رو. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. سوره بقره 275، یعنی آیه 275. خب ترجمه شو بنویسید، یه مقدارشو. کسانی که ربا میخورند، کسانی که ربا میخورند بر نمیخیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه شده و نمیتواند تعادل خود را حفظ کند. این به دلیل آن است که گفتند، دو نقطه، بی مانند رباس و تفاوتی میان آن دو نیست، در حالی که خدا بی را حلال و ربا را حرام کرده است. نکته قابل دقت در تشبیهی است که در آیه صورت گرفته است. رباخار به انسانی تشبیه شده که تعادل خود را از دست داده است. و در روایتی وارد شده که رباخار در قیامت معکوس و منکوس محشور می شود، یعنی سر به طرف پایین، روی دست ها و پاها به طرف بالا محشور می شود. شاید وجهان این باشد که رباخار تعادل اقتصادی را و نظام اقتصادی جامعه را به هم می ریزد، چیزی نمی دهد اما می گیرد، یا کمتر می دهد و بیشتر می گیرد، و کسی که تعادل اقتصادی جامعه را به هم بریزد همان بهتر که در قیامت مطابق عملش محشور شود، یعنی وارونه. قرآن هم می‌فرماید چنین انسانی مانند کسی است که تعادل ندارد. این نکته لطیف را می توان از قرآن استفاده کرد. من نگاه نکردم ببینم که مفسرین در این باره چیزی دارن یا نه. اگر دارن که حرف ما میشه تأکید، و اگر ندارن عرض ما میشه تأسیس. ربا، یادداشت کنید، ربا منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. در جامعه ربوی انسان‌ها انگیزه قرض دادن و کمک به دیگران ندارند. تولید چندان ارزش نخواهد بود و افراد ترجیح می دهند بدون دردسرهای تولید سرمایه خود را با ربا تکثیر کنند. و چند تا نقطه بذارید. اسلام نه فقط ربای قرضی را ممنوع کرده است، بلکه ربای معاملی نیز منع شده است، و آن در وقتی است که دو طرف کالا یک جنس باشند. در اینجا نمیتوان یک طرف را بر دیگری مزیت داد، حتی اگر از نظر کیفیت متفاوت باشند. به اعتقاد ما، منع ربای معاملی یک تعبد است. نویشتر. البته باید آن را پذیرفت. خب کتاب باز ادله عام قراردادها، فقه و حقوق قراردادها، ادله عام قرآنی به این بحث مفصل پرداخته به آیه. انشاءالله کسی مایل بود مراجعه میکنه. خب ادامه بدید، بنویسید خطوط قرمز و منطقه ممنوعه در اسلام اختصاص به موارد فوق الذکر ندارد. تأکید اسلام بر سالم بودن فعالیت‌های اقتصادی، و تحریم برخی معاملات مانند معامله ای که در آن فساد باشد. از مواردی است که نظام اقتصادی اسلام را شکل می دهد. قانونگذار اسلام اسراف، تبذیر، تو پرانتز اسراف، زیاد روی در مصرف و تبذیر با دالزال، استفاده نابجا، پرانتز رو ببندید. چی شد؟ در اسلام اسراف و تبذیر به شدت منع شده است. استفاده از رانت شغل و قدرت ممنوع است. در جامعه اسلامی هر چند اصل تفاوت طبقاتی پذیرفته شده، و شعار جامعه تک طبقه مردود است، لکن نباید طبقات اجتماعی جامعه تفاوت فاحش داشته باشد. در اسلام دعوت به انفاق و صدقه، جعل کفارات، کفارات مالی، زکات، سهم امام و خمس، ممنوعیت کنز، و سه تا نقطه بذارید، قرار داده شده تا نظام سالم اقتصادی شکل گیرد. باور قانونگذار اسلام این بوده که انسان‌ها باید از کانال اقتصاد سالم عبور کنند تا به رستگاری برسند، و این جمله ماندگار پیامبر است که هر کس معاش ندارد معاد هم ندارد، من لا معاش له لا معاد له. کسانی که میخواهند با فقیر نگه داشتن مردم دست خالی، خزانه خالی، سعادت امت را تأمین کنند، بهره ای از فهم دین ندارند. البته اگر انسان‌ها تربیت دینی نداشته باشند ممکنه رفاه آنها را به اطراف، اطراف همزه الف بعد تی دو نقطه دی بقیش هم اطراف اصطلاح قرآنیه، به اطراف میرساند. متاسفانه جوامعی که در آن جوامع افرادی بدون تلاش لازم به آلاف و الوف میرسند، جریان اعتراف در آنها وجود دارد. نتیجه میگیریم در اسلام نظام اقتصادی وجود دارد، و این نظام اخلاقی است. نگاهی به دنیا دارد و نگاهی به آخرت. اینجا یه لحظه توقف کنید. ما در مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که هستیم نهادی رو به نام توسعه یا پیشرفت، حالا گفتن رو کلمه پیشرفت بیشتر تاکید بشه، نهاد پیشرفت رو که میخواستیم تعریف کنیم براش ویژگی هایی قائل شدیم که هم یکیش این بود که نگاهی به دنیا دارد و به آخرت، نه پذیرش آخرت بدون دنیا کماله که اصلا ممکن نیست، نه دنیای بدون آخرت هدف شریعت بوده. بخواد اینم یادداشت کنید، در اسلام نهاد توسعه و پیشرفت به گونه ای طراحی شده که نگاهی به دنیا داشته باشد و نگاهی به آخرت. خب اول خط آرام بنویسید: آنچه بیان گردید حدود ترسیم شده در شریعت در مورد معاملات بود. انسان ها نسبت به غیر معاملات و اموال خود نیز محدودیت هایی دارند، هرچند اصل و قاعده در شریعت مطهر بر آزادی است. بر آزادی است. از محورهای منع اتلاف وقت است. در برخی روایات وارد شده که از وقت در قیامت سؤال می شود و از جوانی، در واقع از جوانی دو مرتبه سؤال می شود، یک بار در سؤال از مجموعه عمر، مرتبه دوم مستقل. پیامبر فرمودند بنده قدم از قدم بر نمی دارد تا از چهار چیز مورد سؤال قرار گیرد. من کلید واژه‌شو به تو میدم، چون دیگه عربیشو نمیخوام بگم، بنویسید، ولی اگر خواستید از طریق اینترنت و گوگل میگیرید. یکیش اینه: ان عمرهی، ان یعنی اس، عمرهی عم یعنی عم دیگه، فیما افناه، سوال از عمرش میکنن که در چی فانی کردی. و ان شبابهی، شباب یعنی جوانی، فیما ابلاه یعنی از جوانی در آنچه که مصرف کرده و خرج کرده. خب ادامه میدیم. نسبت به بدن و اعضا، انسان نمیتواند به بهانه آزادی بر خیشتن عیبی را بر بدن وارد کند. عضوی از بدن را نابود کند مگر برای دیگران، در صورتی که به بدن ضرر فاحش وارد نکند. نسبت به چشم، زبان، گوش. انسان مسئول است و نمیتواند هر گونه خواست از آنها بهره برد. در اینجاست که گناهان مطرح می شود. گناهان کبیره و صغیره. خب ادامه میدید، چند خط دیگه کفایت میکنه. ادله عام در قرآن و روایات که مبنای استنباط احکام به شمار می رود، احکام مستحدث و غیر مستحدث، یعنی جدید و غیر جدید، انحصار به آنچه بیان کردیم ندارد. با این همه ما اشاره کردیم به یک، الناس مسلطون علی اموالهم. دو، نهى النبی عن بیع القرار. سه، لا تأكلوا اموالكم بینکم بالباطل. چهار، احل الله البیع و حرم الربا. پنج، چند تا نقطه بذارید دیگه، مواردی که شمردم دیگه آیاتش و روایاتشو بیان نکردم، ولی خب وجود داره. خب اینجا دوستان بزرگوار، با اینکه من در نشست دوازدهم مطالبی رو با شما دانشجویان گرامی گفتم، تأکید کردم، ولی تکرارش مخصوصا با برخی از اضافات خالی از لطف نیست. شماها دانشجویان، گفتم مثل خورشید گرم زلال، بی قل و بی قشید، انشاءالله که قدر خود رو میدونید. سعی کنید از وقتتون استفاده ببرید، در هر رشته هستید کار رو خوب انجام بدید. انشاءالله که در جاهای منشأ خدمت خواهید شد. به سطح دانش راضی نباشید، برای دانش ارزش قائل باشید، دانش رو دوست داشته باشید. برای سرگرمی یا پاس کردن چند واحد نخونید. شاید من بیتونم این رو به شما بگم و تأکید کنم، یعنی یه چیزی که خودم در زندگی نزدیک به 55 سال دارم عمل میکنم، 56 ساله، چه وقتی که حوزه نبودم، چه وقتی حوزه هستم و بودم، شب، روز، صبح، تابستان، زمستان. ولی خب بگم حالا خسته شدیم، خسته هستیم یا پشیمان، نه، سعی کنید. حیفه، من و شما تعطیلی نداریم، تبدیل داریم. نباید در کار علمی قلم و دفتر و کتاب از دستمون بیفته. در وظایف انسانی نمیخوام سیاه نمایی کنم، ولی در محیطی هستیم که گاهی اخلاق کمتر خریدار داره، برعکس انسانهای جسور پر جرأت، جری، غیر نجیب، ولو با شعارهای خاصی ممکنه پیشرفت کنن، برن جلو، ولی بدانید که اما زبد و فیذهب و جفا، کف رو آبه، میره. سعی کنیم نسبت به حقوق دیگران حساس باشیم. پیامبر اسلام شهیدی رو آوردن، براش نماز خوندن، شهید، بعد فرمودن که این شهید تا در بهش رفته ولی راهش نمیدن، چون 3 درهم به یک نامسلمانی بده کاره و مثلا میتونسته بده و نداده. از بستگانش، از قبیلش کسی هست؟ گفتن آره ما هستیم. فرمودن که دین شهیدتون رو ادا کنید، 3 درهم به یک یهودی. حالا اگر 3 درهم نباشه، میلیاردها باشه. اگر مال یک متمول یهودی نباشه، یک انسان مستضعفی باشه، بیت المال باشه. اگر مال نباشه، آبرو باشه. آبرو باشه. چطور ما اینجور آزاد شدیم؟ چطور رها شدیم؟ چرا؟ یه مقداری فاصله گرفتیم. عزیزان من، سعی کنیم لقمه حلال. در روایتی پیامبر فرمودن عبادت 10 پایه داره و 9 پایش طلب حلاله. البته حدیث از خداوند به پیامبر، یا احمد، میدونید احمد نام آسمانی محمد رسول خدا، یا احمد ان العبادت 10 اجزا، 10 یعنی 10 دیگه، عبادت 10 جور، 9 منها، 9 یعنی 9، 9 تا از اونها فی طلب الحلال. ولذا لقمه ها حرام میشه که انسان ها مراعات نمی کنن. برادران گرامی مواظب باشید. خواهران، من به شما نمیتونم بگم برادر، اصلا دلم نمیاد بگم برادر خواهر، خواهم بگم فرزندان، نوه های من، مواظب باشید. خواهران گرامی ما، حجاب رو رعایت کنند، رعایت کنند. کلاس کلاس مورد رضایتیست، اما شاید مثلا برخی از نوه های ما تو کلاس به هر حال قابل تذکر بود و دیدید من هیچی نگفتم، کلاس تمام شد بازم نگفتم. الان که دیگه حضوری نداریم میگم که آزاد باشید در تصمیم گرفتن. اینقدر من مراعات میکنم و ترم بعد هم اگر من بتونم دانشگاه بیام و کلاس بردارم و کلاس داشته باشم با دوستان دیگه هست، لذا آزاد باشید. حالا خواهران مواظبت کنن. این فضاهایی که الان متاسفانه علیه حجاب، علیه حالا گاهی میگن اجبار به حجاب درست شده، خیلی عوامل داره. گاهی ندانم کاری، ولی حواسمون باشه اصل حکم خدا محترمه، اصل حکم خدا محترمه. یه زن مسلمان باید در مراودش با نامحرم، فرق نمی‌کنه، یه مرد مسلمان در مقابل نامحرم قرار میگیره باید حریم داشته باشه. انشاءالله حریم رو رعایت میکنیم. و تو 2 جلسه پیش گفتم نماز ناموس خداست، انشاءالله نمازمون رو مواظبت میکنیم. اینو یاد بود از کلاس ما داشته باشید. خدای بزرگ رو مورد درخواست قرار میدیم، از خدای بزرگ میخواهیم که آنچه صلاح ماست به زبان ما جاری بشه، به فکر ما جاری بشه و انشاءالله شما رو در آیندهی نه چندان دیر در منشأ خدمات بزرگی ملاحظه کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدا حافظ شما.